ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 آبان سال 1399 برابر با 14 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از ایران و جهان. اما بشنویم با هم آخرین اخبار رو از سپیده بهکام.
ممنون نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون کل بهداشت وزارت بهداشت میگوید بر اساس پیشبینی‌ها آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران تا 2 هفته دیگر بیش از 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. ایرج حریرچی روز شنبه با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 30% کل مرگ و میر در ایران به واسطه ابتلا به ویروس کرونا است، در مورد ضرورت تعطیلی سراسری به تلویزیون دولتی ایران گفت:
اینجایی که روزانه 450 فوتی داریم، روزانه 3000 بستری کرونایی داریم، هفته 3000 کشته کرونایی داریم، مهمترین اقدام تعطیلات شدیده.
معاون وزیر بهداشت همچنین گفت که با گذشت 5 روز از اعمال محدودیت‌های جدید، میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ایران حدود 60% است که در تهران کمتر از میانگین کشوری است. شماره رسمی مبتلایان به کرونا به حدود 750 هزار تن رسیده است و شماره جانباختگان نیز در ایران از 41 هزار تن گذشته است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی است و برخی از مسئولان آمار واقعی را تا 3 برابر آمارهای اعلام شده ارزیابی می کند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اسکناس 10,000 تومانی و ایران چک 100,000 تومانی با طراحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. در تصاویری که از این طرح‌های جدید در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، رنگ 4-0 از رقم مندرج در اسکناس 10,000 تومانی تغییر کرده است. در تصویر ایران چک 1,000,000 ریالی نیز 4-0 آن کم رنگ شده. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به کم ارزش شدن واحد ریال، حذف 4-0 از پول ملی را با هدف کاهش حجم اسکناس ها عنوان کرده بود. 3 سازمان حقوق بشر ایران با هم علیه اعدام و عدالت برای ایران اعلام کردند که بهمن امسال در شهر لاهه هلند دادگاه بین المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان 98 در ایران برگزار می‌کنند. در این دادگاه قضایی از کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی حضور خواهند داشت. به منظور بررسی دقیق سرکوب اعتراض‌های آبان 98 از همه شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان و بازداشت شدگان خواسته شده که با این دادگاه تماس بگیرند.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دادگاه بین المللی مردمی آبان به زودی در شهر لاهه هلند برگزار می شود. مادر سیامک مقیمی از زندانیان اعتراضات آبان ماه از بیماری شدید فرزندش میگوید. و از آخرین اوضاع همه‌گیری کرونا در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت که محدودیت‌های شدید اجتماعی و بهداشتی مرتبط با کرونا از اول آذر ماه در کل کشور اجرا می‌شود. بکتاش خمسه‌پور که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. بکتاش، آیا این محدودیت‌هایی که آقای روحانی ازش صحبت کرده همون تعطیلی و قرنطینه قانون‌های عمده شیوع کرونا است؟
آنچه که تا اینجا نوشین مشخص شده، حسن روحانی روند اجرای محدودیت‌های شدید رو در شهرهای مختلف متفاوت دونسته، اعلام جزئیات این اقدامات رو به صورت هفتگی ذکر کرده، گفته که جزئیات این محدودیت‌هایی که شدید توصیف شده در عرصه‌های اجتماعی بهداشتی هر هفته قرار هست که از اول آذر، یعنی از هفته آینده، اینا به صورت هفتگی اعلام بشن. با این وجود رئیس جمهوری اسلامی در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا به پیشنهاد تعطیلی 2 یا 3 هفته تهران اشاره‌ای نکرد، پیشنهادی که می‌دونیم کارشناسان هفته هاست درخواست داشتند و اقدامی هم هستش که در کشورهای دنیا که کرونا زدن انجام میشه، شهرهای عمده، کانونهای عمده شروع رو به طور کلی تعطیل و قرنطینه میکنن. حسن روحانی در جلسه امروز همچنین بار دیگه از دستگاه‌های مختلف خواست که مصوبات ستاد مقابله با کرونا رو اجرایی کنند. اما از تحولات دیگه نوشین به گزارش خبرگزاری های ایران، در گذشت حجت الاسلام جواد اژه‌ای نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور دانشجویان ایرانی در اروپا بر اثر ابتلا به کرونا بوده. تأسیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سمپاد و مدیریت بر مجموعه های نخبگان جوان از فعالیت های او گزارش شده. نوشین
بکتوش، یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران هم وضعیت کادر درمانی کشور رو بسیار بد توصیف کرده.
درسته، دکتر شروین شکوهی متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه اوضاع مدام بدتر میشه به جامع جمع آنلاین گفته که اکنون در برخی از بیمارستان ها اکسیژن کافی برای بیماران وجود نداره و اینکه به گفته وی 60% داروهایی که برای کرونا تجویز میشه تا چند روز دیگه در هیچ داروخونه ای پیدا نمیشه. وی با اشاره به تلاش متخصصان و وزارت بهداشت برای اجرای قرنطینه اجباری و سراسری و عملی نشدنش تا کنون هشدار داده که سیستم پزشکی در حال نابود شدن پرستاران و پزشکان یکی از یکی دیگه خسته تر شدن و مشکلات روحی پیدا کردن، مسئله‌ای که همواره طی ماه‌های گذشته این فشار فزاینده و مضاعفی که روی کادر پزشکی و درمانی ایران بوده همچنان وجود داشته و بهش اشاره میشه. نوشین
بکتوش، وضعیت کرونا در ایران حتی طبق آمارهای رسمی که تردیدهایی دربارش وجود داره و گفته میشه که آمارهای واقعی بسیار بالاتر از آمارهای رسمی هستن، ولی حتی با همین آمارهای رسمی هم در ردیف وخیمترین ها در عرصه بین المللی ارزیابی میشه.
درسته نوشین، بنابر همین آمار و ارقام رسمی هم تو که اشاره کردی، وضعیت کرونا در ایران از لحاظ کل موارد کرونا تا کنون در جمع 14 کشور کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داره. در قاره آسیا همچنان بعد از هند که دومین کشور پر جمعیت روی زمینه با نزدیک 1,400,000,000 تن جمعیت، بالاترین موارد کرونا در ایران گزارش میشه. هنگامی که به کل موارد اشاره میشه نوشین، این موارد شامل مجموع درگذشتگان کرونا، مبتلایان و بهبودیافتگان هست که امروز با اعلام مرگ 452 تن دیگه در ایران و افزوده شدن بیش از 11,000 مبتلای دیگه طی شبان روز گذشته، کل موارد رسمی کرونا در کشور اینک به 750,000 نزدیک شده که از اون بین بیش از 41,000 تن بر اثر کرونا درگذشتند، بیش از 552,000 تن بهبود یافتند و همکنون بیش از 155,000 مورد جاری کرونا یا به عبارتی بیمار در کشور گزارش شده. گزارش میشه که از اون بین وضعیت 5642 بیمار وخیم یا بحرانی ارزیابی میشه. آمارهای رسمی روزانه مرگ و ابتلای کرونا در کشور طی روزهای اخیر مرگ حداقل 450 تن در روز و اضافه شدن بالغ بر 11000 مبتلا در روز به جمع بیماران رو رقم زده که بالاترین سطح آمارهای رسمی تا کنون بوده. نشین
بکتر، اگه ممکنه کوتاه مروری هم داشته باش به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 1,300,000 تن گذشته. نوشین، آمار جهانی کل موارد کرونا همطور که باز اشاره کردیم شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان 54,000,000 هست که از اون میان بیش از 37,000,000 تن بهبودیافتن. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 15,000,000 برآورد میشه که از اون میان 99% خفیف و ملایم و وضعیت 110,000 بیمار معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش میشن. یک تحول دیگه‌ای که روی داده نوشین اینه که دانشمندان به این نتیجه دست یافتن که خطر کرونا کمتر و امکان درمانش بیشتر شده. دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی در شهر چاپل هیل تایید کردند که ویروس کرونا جهش یافته. این مسئله باعث میشه به سرعت در سراسر جهان شیوع پیدا کنه، اما همین جهش گفتن که باعث میشه که این پاتوژن در برابر واکسن که میدونیم انتظار میره به زودی، الان چند شرکت هستن که در آستانه تولیدش قرار دارن و بعضی هم که تولید کردن متأ در مورد کاراییشون بحث هست، گفتن که این پاتوژن در برابر واکسن آسیب پذیر میتونه باشه.
سپاسگزارم. مکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هزاران نفر در جریان اعتراضات مردمی در آبان سال گذشته بازداشت شدند. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ آمار دقیق و رسمی از تعداد بازداشت شدگان و سرنوشت آنها ارائه نکردند. سیامک مقیمی 25 ساله یکی از این بازداشت شدگان است که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده. مادر سیامک مقیمی در مصاحبه با فرشته قاضی از رادیو فردا گفته که فرزندش در حالی بیش از 1 سال است در زندان به سر میبرد که به دلیل بیماری شدید وضعیت خوبی ندارد. اما پیش از شنیدن این مصاحبه از فرشته قاضی که اینجا در استودیو همراه با من هست میخوام که درباره شرایط سیامک مقیمی در زندان توضیح بده.
اونطور که همبندیان آقای مقیمی برای ما توضیح دادن، از جمله احمد رضا حائری که تا پیش از این همبندی آقای مقیمی در زندان تهران بزرگ بوده، آقای مقیمی وضعیت بسیار بد و متاثر کننده‌ای در زندان داره. استفاده مکرر از قرص‌های آرامبخش و انواع اقسام قرص‌ها که به گفته آقای حائری فقط او رو می‌خوابونده، هیچ تأثیری در وضعیت بهبود او نداشته. از سوی دیگه آقای حائری و چند همبندی دیگه آقای مقیمی به ما گفتن که شاهد خودزنی‌های آقای مقیمی در داخل زندان بودن. به گفته آقای حائری در واقع مسئولین قوه قضاییه و زندان از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رئیس سازمان زندان‌ها، دادیار اجرای احکام و دادیار ناظر بر زندان که اصلا نماینده دادستان هست، همه در بازدیدهایی که داشتن از زندان تهران بزرگ در جریان وضعیت آقای مقیمی هستن، میدونن وضعیت بسیار خطرناکی داره، اما بیش از 1 سال در زندانه و 4 سال دیگه هم حکم داره. یعنی هیچ کدوم از این بازدیدها، گزارش هایی که شده به مسئولین و چیزهایی که خودشون دیدن و پیگیری خانواده، نتونسته قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام یا سایر مسئولین رو نسبت به وضعیت آقای مقیمی متأثر بکنه یا کاری بکنه که اونها تغییر بدن چنین وضعیتی رو.
سپاسگزارم. اما با هم بشنویم مصاحبه فرشته رو با مادر سیامک مقیمی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با صحبت کردم وضعیتش خوب نیست. من توی اینجا هم تازه یه هفته بود از آسایش که آورده بودن که یک سال الان گرفتنش. اما تمام پرونده تهران که بیمارستان روزبه، امین‌آباد، بیمارستان بهزیستی، آسایشگاه، همه اینا رو دید کردیم براشان، پرونده همش توی دادگاه ولی هیچ قبول نشد.
در واقع ایشون بیمار هستن، همه پرونده های پزشکیشون رو ارائه دادید به دادستانی یا قاضی یا زن؟
بله.
چه پاسخی
میدید؟ مثلا بهزیستی هم زیر نظر، الان کارت معلولیتش هم دارم، من بودم دادم، دادم ازش عکسم انداختم، اومدم خونم رو، حتی خونم رو دیدم توی همون زندان مددکار آقای محمدی، اومدم خونه رو دیدم، دیدن ما چه قاضی
چرا ایشونو گرفتن؟ گفتید که آسایشگاه بودن، یه هفته بود اومده بودن، ایشونو چی شد گرفت؟
ببین میدونی من سر کار میرم، من چون اجاره خونه اینا باید بدیم، من سر کار میرم، بعد من سر کار بودم، این بلند میشه میاد شهریار، از خونه بلند میشه میاد شهریار، میبینه که مامان مثلا میبینه که همه میرفتن زیبا میکردن، آتیش بازی بود، نمیدونم بادگار آتیش میزدن فلان اینا، اینم رفته بود نگاه کرده بود وسط اونا رفته بود اینا، از دست مثلا اونجا میبینی چجوری از دستش زدن و فلان و اینا، دیگه نتونست تحمل کنه فلان اینا، گفته منم گفته که آخه من موقعی که رفتم توی 50 روز توی ابیم بود، زندان ابیم بود، وقتی که رفتم من چرا منو ول نمیکنم، گفتم اگه بگی ولت میکنم، گفتم مگه تو کاری کردی؟ اصلا توی دادگاه میومد من باهاش صحبت میکردم، بگو گفتم تو دادگاه تو که کاری نکردی، بگو تا ازش میپرسید از ترسش میگفت آره کردم، نکرده بود، ولی میگه که مثلا از ترسش دوباره میگه کتکم بزنن، دوباره بهم بزنن، دوباره فلان کنن اینا، میگه کردم، ولی اصلا به این اصلا حرف زدنش هم درست نیست، حرف بزنه اصلا یه حالت دیگه داره، حرف زدنش اصلا با حرکتایی که داره میکنه فلان اینا، اصلا نمیدونم مثلا قاضی چرا مثلا این باور نمیکنه، مثلا اینو اینجور با این وضعیتی که هست قبول نمیکنه.
الان حکمی که برای ایشون دادن دقیقاً چقدره؟ همون اتهام اجتماع و تبانی رو زدن بهشون؟
من اینو نمیدونم، من فقط میدونم براش گفت 5 سال براش داده، من دادم قاضی هم رفتم دادگاهم، دادگاه اینو به من اعلام کرد، من تا حتی اون هفته هم که رفتم اجرا احکام اصلا اون خونده با من صحبتی نکرد، قاضیه هرچی میگم میگه برو، خودش به خودش اعلام میکنه، میگم برو به من بگی چیشو، میگه به خودش اعلام میکنی، بعد برو سند بیار، میگم بابا من سند از کجا بیارم، خونه که ندارم، سندشو از کجا بیارم، اون اصلا یه دو چرخم نداره پسر من که بزنه بنزین چی هست چی نیست که بخواد کاری انجام بده، آتی بازی بکنه فلان اینا.
در واقع گفتید تماشاگر بوده، شلوغ بوده، رفته تماشا بکنه، درسته؟
شلوغ بوده، همه بودن اونجا گرفتنش، مثلا خیلی ها رو گرفته بودن، منم یکیش مثل اونا، ولی دیگه نمیدونم دیگه، حالا من پیش قاضی که رفتم حکمش رو صادر میکردین، گفت براش 5 سال زدن، بعد 1 سال کنا اونجا دیدن که آنها معلوم وقتی که اونجا
خانم مقیم هلانده. شما گفتید پزشکی قانونی هم داره، پزشکی قانونی چی گفته؟
پزشک قانونی خودشون برده بودن، من یه پزشک قانونی بردم، خودم برده بودم پزشک قانونی که براش دادن، برای معلولیت، برای بهزیستی و اینا که اونا گفته بودن چند درصد براش داده بودن فلانا اینا، که بردم پروندش توی بهزیستی هم بود، الان هم تو بهزیستی هم تو دادگاه هم هست.
چند سالشونه؟
24 سال، 25 سال دیگه.
امکان داره در مورد شرایطش برای ما توضیح بدید، معلولیتش یا اینکه چرا امین آباد بوده؟
امین آباد یه ماه بیشتر نه، ولی توی دوزبه خیلی ماه به ماه میخوابونیم، دوباره میابردیم، دوباره میبردیم، دوباره میابردیم، داستان داریم، بعد توی تمام بیمارستانه بوده، ولی خب مثلا موندگارش مثلا برای درمانش اینا فقط توی روزه زیاد بود.
خانم مقیمی تنها فرزند شما هستن؟
نه، دومی باباشم که اینقدر بهش زده بود یه نوراتی از تو پیده کرده، منم که یه افر کار کنم، هم خرج خونه بدم، هم بابت مریضیش بدارم و در ورد از خرج مریضیش کردم، من حتی تا 2 ماه پیش شناسم هم اونجا گروه بود، به خاطر اینکه اینو خوابون دادم پول نداشتم برم، خب به خاطر این چیز دیگه رفتم دیگه کار سر کار اینو دیگه مقدار بدهی اینا دیگه رفتم کار چیز کردم دادم شناسم هم گرفتم.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشدید با مادر سیامک مقیمی از محکومان و زندانیان اعتراضات مردمی آبان سال گذشته.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
امروز در آستانه سالگرد خونین ترین برگ تاریخ 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی با 1500 کشته هستیم. برگی که به گفته رویترز با دستور مستقیم آیت الله علی خامنه ای به مقامات بلند پایه خونین شد. دستوری با این مضمون: جمهوری اسلامی در خطر است. برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. اما آبان با چه سلاح‌هایی چنین خونین شد؟ نیوشا بغراتی بر اساس ویدیو و عکس هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارد بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات بکار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته. ذکر این نکته لازم هست که اطلاعات این گزارش میتواند برای بعضی از افراد ناراحت کننده و دلخراش باشد.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری ماموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن.
یا خدا آجی، جدی دارن می زنن، یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پرقدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پرقدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی، سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده می‌تواند نتیجه اصابت این ساچمه‌ها با قدرت بالا باشد.
یا مولا!
در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای می‌گذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول ترین اسلحه ماموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از این که مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها می توانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می‌رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلی‌متر دارد.
تانک اومده. و تانک آدمو کشته.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد. جامعه
جامعه دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سه سازمان حقوق بشری به نام های با هم علیه اعدام، عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران اعلام کردند که برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات آبان ماه در ایران، دادگاه بین المللی مردمی آبان در شهر لاهه هلند برگزار خواهد شد. پیشتر در گفتگو با شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران درباره این دادگاه بین المللی مردمی پرسیدم.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان قرار هستش که با هیئتی از قضات و حقوقدانان بین‌المللی به پرونده کشتار آبان 98 رسیدگی بکنه و به مناسبت سالگرد این کشتار اعلام تشکیلش رو خواهد داشت. پس از اون هم فراخوانی منتشر خواهد شد که از تمام کسایی که شاهد اون وقایع بودن یا کسی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن دعوت خواهد کرد که بیان و با این دادگاه همکاری بکنن، شهادت هاشون رو ارسال بکنن، مدارک و اسناد رو ارسال بکنن تا این روند دادخواهی هرچه غنی‌تر و هرچه صحیح‌تر و مطابق با اصول و موازین بین‌المللی بتونه پیش بره. این یک دادگاه مستقل مردمی خواهد بود و قضات اون حقوقدانانی هستن از کشورهای مختلف، همه اونها غیر ایرانی هستن و به طور مستقل و بی‌طرفانه و رعایت تمامی موازین حقوق بین‌المللی به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. جلسات رسیدگی قراره در شهر لاهه هلند در 3 روز چند ماه آینده برگزار بشه و طی اون جلسات هم شهادت شاهدان استماع خواهد شد و همینطور اسناد و مدارک بررسی خواهد شد و در نهایت این هیئت قضات رأی خواهند داد که به عنوان یک سند بین‌المللی قابل استفاده است برای طی مراحل بعدی دادخواهی در جامعه بین‌المللی.
برگزاری چنین دادگاه‌های بین‌المللی مردمی چقدر سابقه داره؟
اولین بار در دهه 70 میلادی و در زمانی که جنگ ویتنام در جریان بود و در واکنش به بی‌اعتنایی جامعه بین‌المللی به جنایت جنگی آمریکا و متحدانش در جنگ ویتنام، برتراند راسل فیلسوف انگلیسی و همینطور ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی تصمیم گرفتن که یک دادگاه بین‌المللی مردمی رو تشکیل بدن که بعدها به راسل تریبونال معروف شد و در اون برای اولین بار عینی در آوردن که زمانی که نظام رسمی عدالت بین‌المللی چشمش رو بر جنایات و جرایمی می‌بنده، این وجدان‌های آگاه بشری هستند که باید این وظیفه را اجرا بکنن و خودشون با دست‌های خودشون کمک کنن که عدالت محقق بشه. بعد از اون در بسیاری از کشورهای مختلف و در مورد بسیاری از جنایت‌های هولناک و تکان دهنده که اتفاق افتاده بود در اون کشورها، سازمان‌های جامعه مدنی و همینطور روشنفکران یا صاحب نظران مختلف دادگاه‌های بین‌المللی مردمی دیگری تشکیل دادن. دادگاه‌های بین‌المللی مردمی رفته رفته به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر و بسیار مورد توجه در جامعه مدنی بین‌المللی استفاده شده برای اینکه توجه جامعه جهانی رو به یک بی‌عدالتی آشکار و جنایت هولناک جلب بکنه و فشار بیاره به مکانیزم‌های رسمی قضایی بین‌المللی که اونها وظایفشون رو درست اجرا کنن، فشار بیاره به نهادهای مثل سازمان ملل که وظایفشون رو در مورد رسیدگی به این پرونده ها به درستی اجرا کنن و همینطور به نظام‌های قضایی داخلی اون کشورهایی که این جنایت‌ها اتفاق افتاده نشون بده که اگر اونها رسیدگی نمی‌کنن، اگر اونها تحقیق نمی‌کنن، اگر اونها دادخواهی قربانیان رو نمی‌شنوند، جایی هست در عرصه بین‌المللی و کسانی هستند که اجازه نخواهند داد که این جنایت‌ها رو فراموش بشه.
تا چه حد میتونه حکم این دادگاه عاملان و آمران سرکوب و کشتار معترضان آبان ماه رو پاسخگو کنه؟
این حکم مهمترین ویژگی که خواهد داشت اینه که توسط یک جمعی از حقوقدانان معتبر بین‌المللی صادر خواهد شد و هر نتیجه‌ای که اونها بگیرن، چون این جمع باید به این سوال پاسخ بدن که آیا در جریان اعتراضات آبان 98 جنایت بین‌المللی اتفاق افتاده یا خیر، و اگر اتفاق افتاده این جنایت ها چه بودن و شامل چه مواردی می شدن، و در وهله آخر مقامات مسئول ارتکاب این جنایت ها چه کسان یا چه نهادهایی بودن. این بخشی که این حکم خواهد داشت و مهمترین ویژگیش اینه که این یک سند معتبر خواهد بود در دستان خود خانواده ها، در دستان سازمان های حقوق بشری و قطعا در اختیار دولت های مختلف قرار خواهد گرفت، در اختیار سازمان های بین المللی قرار خواهد گرفت و همینطور دادگاه‌های رسمی برای اینکه در مراحل بعدی دادگاه‌های مورد استفاده قرار بگیره. سندی خواهد بود که مثل یک حکم دادگاه بین المللی لازم و اجرا نیست، ولی از اونجایی که متاسفانه پرونده جنایت های جمهوری اسلامی به دلیل موانع حقوقی نمیتونه به طور مستقیم در دادگاه‌های بین المللی کیفری بگی بشه، ما ناگزیریم از این روش استفاده بکنیم برای اینکه بعد بتونیم به این نظام‌های قضایی و مکانیزم‌های رسمی فشار بیاریم که اونها راه‌هایی رو باز بکنن برای رسیدگی به این پرونده. هر جایی که هر نهادی، هر حوزه سیاست‌گذاری که باشه که بشه که از این حکم استفاده کرد، این حکم یک وسیله مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال این حکم قطعاً تاثیر خواهد داشت در فعالیت‌هایی که برای دادخواهی در جریان در سطح اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان و عاملان کشتار آبان 98. این قطعاً تاثیر خواهد گذاشت بر روندهایی که همین الان در سازمان ملل در جریان، برای اینکه کمیسیون تحقیق مستقل تشکیل بشه برای رسیدگی به این قضیه، و قطعا تاثیر خواهد گذاشت در هیئت‌هایی که پارلمان ها و نهادهای دیگه شبه قضایی، سیاسی و حتی حقوقی در کشورهای مختلف وجود دارن و میتونن به این امر رسیدگی کنن. بنابراین مهمترین نکته در مورد این حکم اینه که این یک قدم اوله برای اینکه ما یک سند جامعی داشته باشیم که به طور مستقل تهیه شده و جمهوری اسلامی نمیتونه اونو بی‌اعتبار کنه به دلیلی که بگه که بی‌طرفانه نیست یا این مسابقه موازنه حقوقی نیست، و بعد از اون استفاده میشه برای اینکه هر نهاد یا سازوکار بین‌المللی که موجوده و میشه مراجعه کرد، فشار آورد، باهاش مراجعه بشه و فشار آورده بشه که یک قدم و یک قدم و یک قدم همینطور روند بخواهی جلو بره.
صدای شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران رو میشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در اعتراضات آبان ماه سال گذشته طیفی از اقشار مختلف مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کردند تا به سیاست‌های حاکمان ایران به ویژه در حوزه معیشتی اعتراض کنند. بیشتر در گفتگو با مارال کریمی، پژوهشگر علوم اجتماعی در حوزه جنبش‌های اجتماعی، ابتدا درباره تفاوت اعتراضات آبان سال گذشته با دیگر اعتراضات در ایران پرسیدم.
اگر اعتراضات یک دهه اخیر ایران رو که به صورت چرخه‌ای اتفاق داره میافته، اعتراضات در ایران معمولا از مشروطه به اینور به صورت چرخه‌ای اتفاق میافتاده، منتها از جنبش سبز سال 88 به این طرف این جنبش ها خیلی نزدیکتر به هم داره اتفاق میافته. خصوصیات آبان 98 و دی ماه 96 با اتفاقاتی که در جنبش سبز افتاد و در ضمن یک خیزش کوچکتری که بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی افتاد رو من با هم مقایسه میکنم. دی ماه 96 و آبان 98 جنبش هایی بودن که پایه در طبقات فرودستر جامعه داشتن، مطالباتشون بیشتر مطالبات معیشتی بود و در ضمن جنبش هایی هستن که مرکز محور نیستن، پخش بودن، جنبش های حاشیه بودن، در مراکز شهری بزرگ نبودن. مثلا آبان 98 در تهران خیلی کم رنگ تر حتی شهرهای کوچکتر و حاشیه شهرهای بزرگ، این جنبش ها جنبش های حاشیه هستند و در این حال جنبش هایی هستند مطالبات معیشتی در اونها بیشتره و در این جنبش ها مطالبات زنان، مطالبات اقلیت ها و اثنیک های ایران، این مطالبات کمتر مورد توجه قرار میگیره و جنبش های منسجمی نیستن، جنبش رهبر مشخصی ندارن مثل جنبش مثلا سبز که به وضوح رهبری در دست اصلاح طلبان بود، رهبر خاص و مشخصی ندارن این جنبش ها.
جمهوری اسلامی حضور زنان در اعتراضات آبان سال گذشته را پررنگ جلوه داد. به نظر شما تصویر واقعی زنان در این اعتراضات چه است؟
در آبان 98 نسبت به دی ماه 96 حضور بزرگتری از لحاظ فیزیک، از لحاظ تعداد حضور تقریبا بیشتری از زنان رو میشه در خیابان‌ها دید، ولی یک نگاه مبالغه آمیزی در باره حضور زنان در آبان 98 هست که برآمده از یک نگاه کاملا مردانه است به حضور این زنها. دو مورد رو در مورد این مسئله من خواستم مطرح بکنم. یکی این که زنها و این حضورشون در آبان 98 و همچنین دی ماه 96 یک حضور منسجم و یک گروه محرکه منسجم نبودن، برخلاف 88 که میبینیم زنها به صورت یک نیروی منسجم اعتراضی حضور دارن و حتی تا حدی آثار این رو در اون خیزش کوچک بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی هم میبینیم. هم از لحاظ تعداد زنها بیشتر، مطالبات مشخص برابری خواهانه جنبش زنان وجود داره، ولی این خواسته ها به صورت مشخص در جنبش های 96 و 98 دیده نمیشه. یکی این مسئله است و یه مسئله دیگه باز این نگاه مبالغ آمیزی هست که ما در مورد حضور زن در این جنبش ها داریم که در عباراتی مثلا حضور چشمگیر زنان یا زنان رهبری این جنبش رو بر عهده دارن تداعی میشه، که وقتی که با دقت بیشتری به ماجرا نگاه میکنیم ببینیم که اولا که خب این دو جنبش 96 و 98 رهبری مشخصی نداشت، ثانیا که یک نگاهی هست که حضور زن رو استثناء میبینه، یک نگاه بسیار رمانتیک مردانه هست به پیکر زن و حضور زن در خیابان که زن رو استثناء میبینه، خواسته های زن رو استثناء میبینه، در صورتی که این خواسته ها همیشه وجود داشته، زنان طبقات متوسط و طبقات فرودست این خواسته ها رو همیشه داشتن و مقاومت کردن، اعتراض کردن، تلاش کردن برای این خواسته ها و احتمالاً این خواسته ها از دید مردانه غافل مونده.
یعنی شما تصور میکنید که این حضور گسترده زنان در واقع یک تعبیر مردانه است؟
به نظر من یک تعبیر کاملا مردانه است، اینی که ما رهبری جنبش رو در دست زنان ببینیم، در اینکه وقتی که مطالعه میکنیم حضور این زنان رو و مطالباتشون رو و مطالبات جنبش رو میبینیم که اولا مطالبات همونجور که عرض کردم بیشتر معیشتی هست، اینها در تناقض با هم دیگه نیستن، ولی منظور من اینه که مطالبات مشخص جنبش زنان مطرح نمیشه و در ضمن یک نگاهی هست که وقتی که ما رهبری جنبش رو به زنها منتسب میکنیم، زنهایی که ما میدونیم با تبعیض‌های ساختاری، سرکوب ساختاری، اجتماعی، سنتی و موانع بسیار زیادی مواجهند برای اینکه کوچکترین حقوق خودشون را تثبیت بکنن، برای اینکه حضور داشته باشن در جامعه و حذف نشن بیشتر از اینی که شدن، ما این موانع رو پاک میکنیم. در حقیقت وقتی که رهبری جنبش رو به زنان منتسب میکنیم، یک انتصاب تخیلی هست و ما به ازای مادی نداره، ما تمام این موانع رو پاک شده میبینیم، انگاری که اینها از بین رفته وجود نداره و این زنها به موقعیت رهبری جنبش رسیدن.
پیش بینی میکنید که در اعتراضات احتمالی آینده هم زنان حضور گسترده داشته باشند؟
به نظر من زنها از هر نوعی اقلیت‌ها و اثنیک‌ها همیشه از بخش‌های جدا نشدنی جنبش‌های برادری طلبانه ایران خواهند بود و بستگی داره اما به اینکه پایه‌های طبقاتی این جنبش در کدام یک از طبقات جامعه باشه. در جنبش‌های طبقات متوسط، اقشار فرادست‌تر جامعه حضور گسترده‌تری از زنها می‌بینیم و خصوصاً جنبش‌هایی که در مراکز شهری بزرگ اتفاق می‌افته، زنها گروه‌های منسجم‌تری و مطالبات منسجم‌تری دارند و متأسفانه در جنبش‌هایی که مطالبات معیشتی دارند این به این معنی نیست که اون زنها خواسته‌های خاص ندارن یا نمی‌جنگن یا مقاومتی نمی‌کنن، ولی این مطالبات زنان، مطالبات اقلیت‌ها و اثنیک‌ها چندان فرصت مطرح شدن پیدا نمی‌کنه. در نتیجه بستگی داره که جنبش‌های آینده ریشه در کدام یک از طبقات جامعه داشته باشن.
نقطه نظرات مارال کریمی، محقق علوم اجتماعی در حوزه جنبش‌های اجتماعی ساکن کانادا رو می‌شنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.